دشمن بداند ما موج خروشانی زائده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بارش گسترده برف و باران در نیمه جنوبی کشور، کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ با باران پاییزی. سازمان هواشناسی درباره جاری شدن سیلاب در مناطق جنوب شرق کشور هشدار داد.
عزیمت رئیس جمهور به مالزی در نخستین مرحله از سفر به شرق آسیا. آقای روحانی پس از مالزی به ژاپن سفر می کند.
و اعتصاب و اعتراض سراسری در فرانسه در 13 روز پیاپی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم حضور شما هموطنان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانیم.
دفعه بارندگی های شدید در شهرهای مختلف استان خوزستان که موجب مشکلاتی برای مردم شد، رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار خوزستان در جریان مسائل و مشکلات این استان قرار گرفت و دستورات لازم را برای کمک به آسیب دیدگان صادر کرد. آقای روحانی همچنین در تماس تلفنی با استاندار سیستان و بلوچستان از روند آمادگی این استان برای بارش های احتمالی مطلع شد و دستورات لازم را صادر کرد. بارش باران در برخی استان‌ها از جمله خوزستان، بوشهر و هرمزگان با آنکه موجب خرسندی مردم از ریزش رحمت الهی شده، اما مشکلاتی را نیز برای مردم ایجاد کرده است.
در آبادان هم 4 ساعت پربارش 113 میلیمتر باران را نصیب شهر آبادان کرد و آبادان شد 3 شهر پرباران جهان.
مغازه هامون پر آبن، خونه ها پر آبن،
نخست فاضلا با آب یکی.
2 اروند و بهمنشیر لبریز آب بارانند و همین سبب شده تخلیه آب داخل شهر به سختی انجام گیرد.
حیات این خونه ها تا 30 سانت بیشتر آب بالا اومده و کاملا آب احاطه کرده این منطقه رو.
در بخشی از مناطق ذوالفقاری، کوی ولیعصر و زمین شهری آب باران همسط فاضلاب‌های خانگی شده و دیشب مسیر خانه ها را پیش گرفت.
اکثر خیابون اصلی این وضعیت داره و متاسفانه گودالای خیلی زیادی هم هست.
برای 2 ساعت بارون کل خیابونا رو آب برده.
در خرمشهر هم آب گرفتگی مدارس و ادارات را مانند آبادان تعطیل کرد. فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
اما بارش برف و باران بسیار از استانهای نیمه جنوبی کشور را نیز فرا گرفته است. در استان کردستان و در دو شهرستان قربه و دهگلان به علت تداوم بارش برف و لغزندگی معابر، مدارس نوبت عصر تعطیل شد. در استان همدان ارتفاع برف 20 سانتی متر رسیده است. در تهران نیز بارندگی ها به طور موقت از حجم آلاینده ها کاست. سازمان هواشناسی برای امروز در بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده است. شدت بارش ها در استانهای خوزستان، لرستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، جزیره های جنوبی کشور و تنگه هرمز بیشتر از دیگر مناطق است. این سامانه بارشی فردا در جنوب و شرق کشور فعال است و روز پنجشنبه از مرزهای شرقی کشور خارج خواهد شد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز تقریبا در قالب مناطق کشورمون بارش برف و باران و وزش باد رو داریم. تو استانهای جنوبی رگبار و رعد و برق و وزش باد رخ میده. شدت بارش در این روز استانهای بوشهر، جنوب فارس، هرمزگان، کرمان، شمال سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبیه. و روز چهارشنبه فردا تو برخی نقاط استان سیستان، بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی، کرمان، شرق فارس، شرق هرمزگان، مرکز و شرق خلیج فارس، شرق تنگه هرمز و غرب دریای عمان هم رگبار و رعد و برق، گاهی وزش بادهای شدید رو داریم. تهران برای امروز آسمان شبریه، گاهی بارش باران رو داره، بعد از اون وزش باد رو داریم. بیشینه دما در تهران به 8 درجه بالای صفر میرسه.
تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی و اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو از جمله مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی بود. در جلسه علنی امروز مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور هم ضمن قرائت گزارش این دیوان درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: محاسبات دقیق این نهاد نشان می‌دهد برخلاف آنچه دولت اعلام کرده، وابستگی بودجه عمومی سال آینده به نفت 20% است.
رئیس دیوان محاسبات امروز به مجلس آمده بود تا گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده را تشریح کند. آقای عادل آذر ضمن ارائه این گزارش به میزان وابستگی بودجه عمومی سال آینده به نفت اشاره کرد و گفت:
دولت نفت رو درست دیده. در لایحه اون چیزی که پیشنهاد کرده، چه به جهت تعداد بشکه صادرات، چه به جهت فروش، دولت واقع بینانه آورده به مجلس. ولی نکته مهم، محاسبات ما به طور دقیق نشون میده وابستگی بودجه عمومی به نفت با این حساب کتاب ها و جابجایی ها 20% است، چیزی که دولت ادعا کرده میگه 10% است.
رئیس دیوان محاسباتی کشور در گزارش این دیوان درباره بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال آینده هم گفت: پیش بینی قانون در سال گذشته برای زیان شرکت های دولتی 2475 میلیارد تومان بود، است. اما متاسفانه عملاً این شرکت‌ها 45 هزار میلیارد تومان زیانده بودند. آقای قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، هم با اشاره به بررسی وضع 100 شرکت دولتی از جمله شرکت‌های نفت و گاز در مرکز پژوهش‌ها گفت:
عملاً برخلاف قانون شرکت‌های دولتی همشون اقدام به تمرکز حساب‌هاشون نزد بانک مرکزی نکردن. حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها در سامانه ثبت حقوق دستمزد ثبت نشده. اطلاعات کارکنان اینها در پایگاه اطلاعات نظام اداری کشور ثبت نشده. اطلاعات پرداختی به مدیران این شرکت ها به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور داده نشده. تمامی مراحل معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط این شرکت ها انجام نمیشه. اموال غیرمنقولشون در سامانه جامع اموال غیرمنقول کشور ثبت نشده. مفاد و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات رو متاسفانه رعایت نمی‌کنند. یک حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه در مورد برخی از شرکت‌ها وجود داره. سود پیش‌بینی شده عملاً محقق نمی‌شه و اون رو به حساب بدهکار دولت ثبت می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از قرائت این گزارش‌ها گفت: گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس و چه دیگری از موارد ضروری در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی را نشان داد که باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود. آقای لاریجانی همچنین گفت: مالیات شرکت‌های دولتی باید شفاف باشد، ضمن اینکه باید منابعی که شرکت‌های دولتی به دست می‌آورند در بودجه درج شود.
رئیس دستگاه قضا مهمترین ابزار قاضی را علم و دانش و بروز بودن دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در آیین نکوداشت هفته پژوهش افزود: هر چه کار پژوهشی کاربردی تر باشد، نیاز دستگاه ها را بهتر مرتفع می کند.
جایگاه ایران اسلامی از نظر مقالات در سطح بین‌المللی 16، ارجاعات 17 و سهم ایران اسلامی جمعیتش نسبت به دنیا حساب کنید، بعد تعداد کار علمی و پژوهشی و تحقیقی و ارائه مقالات برتر که شده نشون میده که در ایران به حمدالله به دست جوانان ما و مراکز علمی ما کار خوبی داره انجام میشه و در خور تقدیر. و این فضا رو هم رهبری خودشون شخصا تشویق میکنن و ترغیب میکنن.
امروز و همزمان با هفته پژوهش در مراسمی با حضور معاون علمی فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم از 23 پژوهشگر و فناور برتر کشور تجلیل شد. آقای ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور در این مراسم از ورود پژوهشگران به موضوع آلودگی هوا خبر داد و گفت
پروژه تو معاملات علمی شروع شده تو این حوزه، قطعا خب همدلی همه رو میخواد. من فکر میکنم که یک اتفاق وقتی میخواد بیاد یک اراده جدی لازمه که باید این اراده وجود داشته باشه که خوشبختانه من فکر میکنم تو مسئول مربوطه این هست، ولی بدون همکاری مردم غالبا این اتفاقات نمیتونه بیفته. تکنولوژی مفصلی در حال توسعه هست تو این راستا، ولی خب حمایت‌های جدی از طرف جامعه که دارم میگم، کل اکوسیستمی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم و داریم باید بشه. خوشبختانه تو حوزه‌های مربوط به پایش اتفاقات خیلی خوبی افتاده. ما تقریباً تمام آلاینده‌ها رو الان دستگاه پایشش رو تو داخل می‌سازیم. انشالله تو حوزه‌های دیگه هم، چه تو حوزه آب و چه تو حوزه هوا، اتفاقات خوبی بیفته.
آقای غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در مراسم تجلیل از فناوران برتر کشور گفت شرکت‌های دانش بنیان مستقر در دانشگاه‌ها در چارچوب ضوابط دانشگاه‌های خود از حمایت‌های ویژه بهره‌مند می‌شوند تا محصولات خود را توسعه دهند.
رئیس جمهور در نخستین مرحله از سفر به دو کشور شرق آسیا صبح امروز عازم کوالالامپور پایتخت مالزی شد. آقای روحانی در مالزی در اجلاس موسوم به سران کوالالامپور که با شرکت سران چندین کشور اسلامی برگزار می شود شرکت می کند. آقای روحانی در این سفر همچنین با سران و مقامات ارشد چند کشور اسلامی دیدار و گفتگو می کند. رئیس جمهور پس از مالزی به دعوت آب شینزو نخست وزیر ژاپن و برای گفتگو درباره مسائل دو و چند جانبه به توکیو سفر می‌کند. آقای روحانی پیش از عزیمت به مالزی در فرودگاه مهرآباد تهران درباره برنامه‌های این سفر گفت:
این سفر بنا به دعوت نخست وزیر محترم مالزی آقای مهاتیر محمد و همچنین بنا به دعوت نخست وزیر محترم ژاپن آقای آب شینزو داره انجام میگیره. در بخش اول سفر که به مالزی هست، عمدتاً روابط چند جانبه دنیای اسلام مورد بررسی قرار میگیره. در واقع اجلاسی هست تحت عنوان اجلاس سران کوالالامپور، تحت این عنوان نامگذاری شده و کشورهای مهمی از دنیای اسلام در سطح سران شرکت میکنند. اما ژاپن، ایران و ژاپن همیشه دو کشور دوست بودن. اگر امروز یک کاهش روابطی میبینیم، این کاهش روابط موقت هست به دلیل شرایط فشار ظالمانه آمریکا و تحریم غیرقانونی. خب این حرکت یه حرکت ناپایدار خواهد بود، این تحریم یه حرکت پایدار نخواهد بود. در این سفر ما راجع به تسهیل در روابط دو جانبه و مسائل مهمی که بین دو کشور هست بحث و گفتگو خواهیم کرد.
در همایش ملی ایثار از 5 اسوه ایثار اجتماعی با حضور معاون اول رئیس جمهور تجلیل شد. پدر شهید محمد شفیع چایگانی که تنها منزل مسکونی خود را وقف نهاد کتابخانه های عمومی کشور کرده از جمله این افراد است. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش ملی ایثار گفت آمریکایی ها به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بودند، اما مدیران جوان و ایثارگر ایستادند و نگذاشتند آمریکایی ها به اهدافشان برسند.
آمریکایی‌ها رسماً اعلام کردن ما خرید نفت از ایران به صفر می‌رسونیم. یه عده‌ای از مدیران، از نیروهای جوان، از نیروهای ایثارگر کشور ایستادن، روش‌های مختلف طراحی کردن، نگذاشتن آمریکایی‌ها تو این بخش به هدفشون برسن. کشتیرانی رو تحریم کردن، گفتن هیچ کشتی نباید به برادر ایران بره و هیچ کشتی نباید از ایران کالای به برادر دنیا ببره. ما تا الان بیش از 100 میلیون تن همین امسال تو همین 8 ماهه بیش از 100 میلیون تن کالا یا از بنادر اون به بنادر دیگه دنیا فرستادیم یا از بنادر دیگه دنیا به ایران وارد کردیم. گفتن سیستم بانکی با اقتصاد ایران نباید کار بکنه. همین الان توی بدترین شرایط تحریمی اقتصاد ایران اقتصادی است که بیش از 100 میلیارد دلار سالانه مبادله اقتصادی و تجاریشه. این معناش این نیست اقتصاد ما خیلی سرحاله. اقتصاد ایران قرار بود بپاشه، سرپای استاد نپاشید.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری این هفته خود آخرین وضع پرونده های مهم قضایی و همچنین احکام صادره را تشریح کرد. آقای اسماعیلی در این نشست از آزادی اکثر بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر خبر داد و گفت در تهران نیز نیمی از بازداشت‌شدگان آزاد شدند. سخنگوی قوه قضایی همچنین به چهره و افراد سرشناس سیاسی توصیه کرد صف خودشان را از عناصری که جلوی نظام می ایستند جدا کنند. ورود قوه قضاییه به پرونده کیک‌های آلوده، شناسایی و مسدود کردن 15000 سیم کارت کلاهبرداران و صدور احکام سه متهم پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان محورهای دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا درباره آنها توضیح داد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود از بازنگری پرونده تمام زندانیان در استانهای کشور خبر داد و گفت رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم در دوران تحولی قوه قضاییه است. آقای اسماعیلی همچنین به صدور 100000 حکم مجازات جایگزین حبس در 7 ماهه سال 98 اشاره کرد و افزود
رقم حدود 30000 7 ماهه اول سال 1397 در 7 ماهه سال 1398 بالغ بر 100000 حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به رصد و پیشگیری از جرائم تلفنی اشاره کرد و گفت 15000 سیم کارت مورد استفاده کلاهبرداران شناسایی و برای انسداد حساب بانکی آنها برنامه‌ریزی شد.
بعد از مسدود کردن این 15000 سیم کارت بررسی شد 40% میزان کلاهبرداری های تلفنی کاهش پیدا کرد. در گام بعدی حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه پول به اون حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی واریز میشه رو شناسایی کردیم و برنامه‌ای تهیه شده در جهت انسداد این کارت‌هایی که پول‌های ناشی از کلاهبرداری به اون حساب واریز میشه.
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کیک‌های آلوده هم گفت
ارزیابی‌های تا امروز ما حکایت از یک توطئه است. در این فرایند بعد از تولید و در مسیر توزیع این بازگشایی بسته‌بندی ها در موارد معدودی انجام شده و مواد زائد که اغلب قرص و بعضن پوکه خالی کپسول هست در درون این محصولات قرار گرفته. بررسی های جدی انجام شده که عوامل هم انشاءالله شناسایی خواهند شد، جای دغدغه نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در این نشست از صدور احکام سه متهم پرونده گندم های مفقودی استان گلستان به نام های ابوالحسن فاضلی و میرحسین شجاعی به 9 سال حبس و رادنیا به تحمل 5 سال خبر داد و گفت اموال ناشی از درآمد مجرمانه هر سه متهم ضبط شده است.
اعتصاب و اعتراض سراسری در فرانسه وارد 13 روز شد. قرار است امروز با فراخوان اتحادیه‌های کارگری تظاهرات گسترده دیگری در سراسر فرانسه برگزار شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد با توجه به دعوت همه سندیکاهای فرانسوی اعتراضات مردمی علیه اصلاح قانون بازنشستگی امروز به اوج خواهد رسید. قرار است معلمان و کارکنان بیمارستان‌ها هم امروز به معترضان بپیوندند. کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه هم که در اغلب موارد حامی دولت است قرار است در تظاهرات امروز شرکت کند. در این شرایط یکی از عمده ترین نگرانی فرانسوی ها اختلال در سیستم حمل و نقل و توقف فعالیت قطارهاست. در پاریس اکثر خطوط مترو امروز تعطیل است. پروازهای زیادی نیز لغو شده است و روند حرکت قطارها بسیار کند خواهد شد. دیروز در 12 روز اعتراض سراسری در فرانسه کامیونداران نیز به معترضان پیوستند.
خروج شماری از هواپیماهای نظامی آمریکا از پایگاه اینجرلیک ترکیه یک روز پس از تحلیل آنکارا. منابع خبری گزارش دادن شماری از هواپیماهای ترابری ارتش آمریکا دیروز پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه را ترک کردند. بر اساس گزارش ها دست کم 5 هواپیمای ارتش آمریکا از پایگاه اینجرلیک در شهر آدانا در جنوب ترکیه خارج شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه تهدید کرد در صورتی که به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه از سوی آمریکا به قانون تبدیل شود و واشنگتن تحریم‌های تازه‌ای علیه آنکارا وضع کند، ترکیه پایگاه نظامی اینجرلیک را از آمریکا پس خواهد گرفت. پایگاه هوایی اینجرلیک محل استقرار حدود 5000 خدمه نظامی آمریکا و خانواده‌های آنهاست. در این پایگاه هوایی جنگ‌افزارهای اتمی آمریکا نیز مستقر است.
سامانه نامنویسی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن امروز برای 5 استان فارس، اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و بوشهر فعال شد.
20 نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تلکام با حضور 110 شرکت در تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 36 محصول سخت افزاری در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت تعداد زوار کشورمان در حج تمتع سال 99 با 1000 نفر افزایش به 85000 نفر میرسد.
رئیس پلیس پایتخت از بازداشت 7 تن از عوامل تیراندازی هفته گذشته در منطقه افسریه تهران خبر داد. در تیراندازی این افراد شرور 1 تن جان باخت و 2 نفر مجروح شدند.
پرویز مشرف رئیس جمهور و فرمانده ارتش سابق پاکستان به اتهام خیانت بزرگ به کشور و سوء استفاده از اختیارات دولتی و نظامی در دادگاه به اعدام محکوم شد.
5 سازمان مردم نهاد اروپایی و تولید کنندگان آفریقایی افشا کردند صنایع لبنی اروپا شیر خشک تقلبی را که با روغن پالم چرب شده است به آفریقا صادر می کنند.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:13 است. و حالا آخرین رویدادهای ورزشی جهان رو از همکارم آقای طاهری میشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. فوتبال کشورمان بارها به دلیل ناآگاهی مدیران باشگاه‌های دولتی در زمینه بستن قرارداد با مربیان حرفه‌ای خارجی دچار مشکل و در این بین ضررهای هنگفتی به سرمایه کشور تحمیل شده است. امروز آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت متولیان ورزش به ویژه در تیم ملی و دو باشگاه پرطرفدار پایتخت باید به گونه‌ای عمل کنند که اموال بیت المال از بین نرود و با احساسات جوانان بازی نشود.
امروز حوزه فوتبال یکی از حوزه‌های پرطرفدار بین قشر جوان و بلکه بخش‌های مختلف مردم. اقتضا دارد که متولیان این حوزه در بخش‌های مختلف اقدامات و تدابیرشون به گونه‌ای باشد که یک، از اموال بیت المال در این مسیر چیزی به هدر ندن. دو، با احساسات نسل جوان و علاقمندان به ورزش فوتبال بازی نکنن. امروز یه دغدغه‌ای شده این موضوع که خب چرا تیم ملی ما مربی ندارد؟ چرا این مربی خارجی رفت؟ آیا بر میگردد؟ بر نمیگردد؟ چقدر پول گرفت؟ پولشو کی داد؟ مخصوصا در حوزه تیم ملی و در حوزه باشگاه‌هایی که دولتی هستند و بیشترین طرفدار رو هم دارند، ما تقاضامون از مسئولان حوزه وزارت ورزش اینه که دقت لازم رو داشته باشن، هم در انعقاد قرارداد، هم در شرایطی که پیش بینی میکنن تو این حوزه به گونه ای بشود که نه با سرمایه مملکت و نه با احساسات جماعت طرفدار فوتبال بازی نشود. در بخشی که به حوزه حقوق بیت المال برمیگردد حتما بازرسی کل کشور وظیفه دارد که این موضوعات رو بررسی بکنه.
تیم فوتبال فلامونگ برزیل قهرمان آمریکای جنوبی و الهلال قهرمان آسیا نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی جام باشگاه جهان را امشب ساعت 21 در قطر برگزار می‌کنند. تیم پرطرفدار برزیلی با 32 میلیون هوادار در این مسابقه نیز از حمایت 15000 برزیلی در دوحه برخوردار خواهد بود. کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان آمریکا قهرمان جام جهانی درباره جدال لفظی تابستان گذشته با رئیس جمهور آمریکا و نپذیرفتن دعوت برای رفتن به کاخ سفید به همراه سایر اعضای تیم ملی گفت: صادقانه بگویم به نظر می‌رسید این مراسم اهمیت چندانی برخلاف واقعیت‌های منعکس شده نداشت. راپینو ادامه داد: رؤسای جمهوری در صفحه شخصی با مردم خود درگیر نمی‌شوند، بازیکنان تیم‌های کشورشان را تحت تعقیب قرار نمی‌دهند و قبل از آغاز مهم‌ترین بازی یک تورنمنت بر آنها فشار نمی‌آورند. بنابراین دونالد ترامپ برای من یک رئیس جمهور نیست. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. سلام بر شما هموطنان ارجمند، بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی 26 آذر ماه 1398. من علی علیزاده هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران و تا 20 دقیقه پیش رو به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. در پیک نیمروزی امروز در ارتباط زنده با سازمان راهداری برخی مسائل و مشکلات رانندگان عزیز حوزه حمل و نقل جاده‌ای رو مطرح خواهیم کرد. گزارشی هم داریم درباره آنچه کارشناسان درباره روش‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت پیشنهاد می‌کنند. همچنین در گزارشی به حاشیه‌های شگفتانه وزیر ارتباطات نیز خواهیم پرداخت.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه رویداده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. خب شماره پیامک برنامه ما 3610 است، اما همونطوری که می‌دونید امروز روز حمل و نقل نامگذاری شده. در این ارتباط ما با رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور امروز صحبت خواهیم کرد. آقای حسن نیا سلام، روز حمل و نقل رو به شما تبریک میگم.
منم ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و رانندگان عزیزی که در سراسر کشور صدا ما رو میشنون، عرض ادب دارم.
بله، ما هم به رانندگان عزیز و فعالان صنعت حمل و نقل این روز رو تبریک میگیم. آقای حسن نیا، ضمن خوش آمد به جناب علی برای حضور در پیک نیمروزی خبر رادیو ایران، بفرمایید که یکی از مشکلاتی که در حوزه حمل و نقل باری کشور وجود داره فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل که به علت گرانی قیمت کامیون این جایگزینی با مشکل در واقع با مشکلات بیشتری روبرو شده. در درباره قیمت خودروهای کامیون و نوسازی درسته که در واقع در حوزه اختیارات شما نیست، اما آیا قرار نیست که وزارت و سازمان مطبوعی شما در این باره پیش قدم بشه و با دستگاه‌های مسئول هماهنگی‌هایی رو صورت بده؟
خب ضمن سلام مجدد، خب در رابطه با نوسازی ناوگان سال گذشته یک طرحی رو با همکاری وزارت راهسازی، وزارت صنعت و معدن و سازمان برنامه بودجه و وزارت نفت از نگاه صرف جویی جهت استعداد شما و شنوندگان عرض کنم بلد. که سوخت کامیونای ما الان حدود بین 45 50 تا 40 درصد مصرف سوخت داره. ماشینای جدیدی که الان خب مصرف سوختش حدود تقریبا نصف تا 60 درصد این میشه، از محل صرف جویی سوخت خلاص شد، تامین مالی بشه، مصوبه شورای اقتصاد هم گرفته شده، حدود 11 میلیارد دلار برای این هدف هم هدف گذاری شده که نسبت به نوسازی ناوگان در سراسر کشور انجام بشه. به این مرحله اول حدود 50 تا 60 هزار دستگاه بوده که تا 70 هزار دستگاه متاسفانه درگیر این مسائل تحریم کشور شده، ولی این به عنوان یک پروژه پایدار و پولش اصلا مستندات مالیش تامین مالیش انجام شده که ما یک بخشی رو تو سازمان راهداری هم نقد جادی خودش از تامین منابع خودش رو سپرده گذاری در بانک ها این کار رو داشت انجام میداد. خب ما دیروز نمایشگاه حمل و نقل داشتیم، خب یک بخش ماشین های تو داخل کشور دارن دنبالش هستیم بیارن، ولی در مجموع نگاه ما اینه که ما با داشتن پتانسیل حدود 400 هزار دستگاه کامیون تو کشور که سالیانه با کارکرد حدود 60 هزار کیلومتر
بسیار خوب. آقای حسنه، یکی از گلایه‌های رانندگان محترم حوزه حمل و نقل جاده کشور مسئله سهمیه گازوئیل. با هم صدای برخی از این رانندگان عزیز رو بشنویم.
سهمیه سوخت گازوئیل اون آقا خیلی کمه، الان دو ماه درست شارژ نمیشه، بعد سهمیه سوخت آزادم پیدا